الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين واللعن على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کردم که در تعدادی از آیات قرآن مجید خدای متعال به عنوان شاکر معرفی شده، در سوره نساء آیه 147 و کان الله شاکرن علیما، در سوره فاطر آیه 30 انه غفور شکور، با سوره فاطر آیه 34 ان ربنا لغفور شکور، سوره تغابن آیه 17 والله شکور حلیم، سوره شورا آیه 23 ان الله غفور شکور، سوره بقره آیه 158 کان الله فان الله شاکر علیم. در این چند آیه خدای متعال به عنوان شاکر، یعنی یکی از نام‌های خدای متعال، یکی از صفاتی که بر خدای متعال اطلاق میشه، شاکر و شکور. عرض شد که در بسیاری از تفاسیر مفسران ما اینطور فکر کردند که شکر در مقابل نعمته، یعنی کسی به ما نعمت میده ما شکر میکنیم، کسی به ما احسان میکنه ما شکر میکنیم. وقت در مورد خدای متعال این معنا نداره، یعنی کسی به خدا نعمتی نمیده که خدای متعال شکر کنه، کسی به خدای متعال انعامی نداره، احسانی نداره که خدای متعال شکر کنه. معمولا در تفاسیر، چه تفاسیر شیعه چه تفاسیر اهل تسنن، گفتن این لفظ شاکر و شکور در مورد خدای متعال معنی حقیقیش رو نداره، بلکه به اصطلاح ادبی یه اطلاق مجازی است، تجوزن و مجازن بر خدای متعال اطلاق شده. اما عرض کردم که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر المیزان فرمودن اینجور نیست، بلکه شاکر و شکور در مورد خدای متعال به همون معنی حقیقیش استعمال شده، به همون معنی حقیقیش اطلاق شده. به چه بیان؟ ایشون اینطور بیان کردن که درسته که هر نعمتی از خداست، درسته که هر احسانی ریشش به خدای متعال برمیگرده، مبدأ تمام نعمتها اوست، مبدأ تمام احسانها اوست، ولی این خود خدای متعاله که به خاطر لطفش، به خاطر رأفتش، هر کسی که کار خوب انجام بده، هر کسی که اطاعت کنه، این خود خدای متعاله که اطاعت او رو نسبت به خودش از باب لطف احسان حساب کرده. درسته هر کار خیری که شما انجام بدید خدای متعال به شما توفیق داده، مبدأ تمام کارهای خیر شما خدای متعاله، ولی یکی از الطاف خدای متعال اینه که وقتی شما نماز میخوانید، وقتی شما روزه میگیرید، وقتی شما امرهای خدای متعال رو اطاعت میکنید، خدای متعال این کارهای شما رو که خودش توفیق داده اینها رو نسبت به خودش احسان حساب میکنه، اینها رو نسبت به خودش نیکویی حساب میکنه، میگه این بنده من به من احسان کرده، این بنده من به من نیکویی کرده، با اینکه اصل و اساس از خدای متعاله، ولی از راه لطف اینجور قرار داده که نیکویی هایی که بندگان خدا انجام میدن، اطاعت هایی که بندگان خدا انجام میدن، خدای متعال اینا رو احسان حساب کرده. عبارت المیزان اینطوره: الا انه جل ثناؤه عدل اعمال الصالحة التي هي في الحقيقة احسانه الى عباده احسانا من العبد الیه. با اینکه وقتی شما نماز میخونید این نماز خواندن شما احسان خداست به شما، به شما، ولی خدای متعال شمرده این نماز شما رو احسانن من العبد الی، نماز شما رو نسبت به خودش احسان حساب کرده. فجازاه به شکر و هو احسان علی احسان. بیان بسیار خوبیه، هیچ لزومی نداره که ما شاکر و شکور رو در مورد خدای متعال، البته یه بحثای علمی در کتابهای اعتقادی ما مطرحه که در بسیاری از صفاتی که بر خدای متعال اطلاق میشه و همون صفات هم بر بندگان خدا اطلاق میشه، عبارت معروفی که در کتابها هست فضلا دیدند اینه که خذوا الغایات و اترکوا المبادی، یعنی همین صفتی که بر انسان اطلاق میشه بر خدا هم اطلاق میشه، ولی وقتی انسان میخواد متصف به اون صفت باشه یه مبادی داره، یه مقدماتی داره. در مورد خدای متعال دیگه اون مقدمات نیست. مثلا اونجا مثال میزنن، میگن انسان بصیره، خدای متعال هم بصیره، یعنی شما میبینی خدای متعال هم میبینه، شما میشنوی خدای متعال هم میشنوه، ولی شنیدن شما یه مقدماتی داره، گوشی داری، شرایطی هست که در اون شرایط گوش میتوانه بشنوه. با این مبادی و مقدمات سمیع بودن، شنوا بودن بر شما اطلاق میشه، ولی در مورد خدای متعال یه مقدمات نیست. شنیدن خدای متعال یعنی علم خدای متعال به همه شنیدنی ها. بصیر بودن خدای متعال یعنی علم خدای متعال به همه دیدنی ها، اما اون مقدمات در مورد خدای متعال نیست. یه همچی فرقی هست، اما بسیاری از صفات همونطور که بر انسان اطلاق میشه بر خدای متعال اطلاق میشه. خوبه که من اینجا یه توضیحی هم عرض کنم. یه سوال اینجور مطرح میکنیم، آیا هر صفتی که برای انسان صفت خوب باشه میشه همون صفت رو در مورد خدای متعال به کار برد؟ این یه سوالیه. هر صفت خوبی که در انسانها صفت خوب شمرده میشه، آیا میشه همون صفت رو در مورد خدای متعال به کار برد؟ این پاسخش اینه که کلیت نداره، نه، همه جا اینطور نیست. تعدادی از صفات خوب انسانها هست که مربوط به مخلوق بودن اونهاست، مربوط به انسان بودن اونهاست، مربوط به عبد بودن اونهاست. اینجور صفات در مورد خدای متعال استعمال نمیشه. مثلا یکی از صفات بسیار خوب انسان عابد بودنه، میشه گفت خدا عابده؟ کلیت نداره. بسیاری از صفات خوب انسانها در مورد خدای متعال هم به کار میره، ولی تعدادی از صفات انسانها که مربوط به اون بعد مخلوق بودن و بنده بودنشونه پیداست که در مورد خدای متعال استعمال نمیشه. سوال دوم اینه که آیا هر صفت خوبی که خدای متعال داره میشه همون صفت خوب رو در مورد مردم هم به کار برد؟ خدا عالمه، زید هم عالمه. خدا قادره، زید هم قادره. خدا رحیمه، زید هم رحیمه. البته قدرت خدای متعال قدرت بی انتهاست، علم خدای متعال علم بی انتهاست، رحمت خدای متعال وسعت کل شیء، مال انسان اینجور نیست، ولی بالاخره از علم خدای متعال به اون نصیبی داده، از قدرت خدای متعال به اون نصیبی داده، ولی باز کلیت نداره. نمیشه بگیم هر صفتی که در مورد خدای متعال به کار برده میشه در مورد انسانهای خوب هم به کار برده میشه. نه، صفاتی از خدای متعال داره که نمیشه اون صفات مال خدایی خدای متعاله. همونطور که بعضی از صفات مال بندگی بندگانه، بعضی از صفات هم مال خدایی خدای متعاله. نمیشه اون صفات رو در مورد انسانها به کار برد. ما در مورد ائممون یا در مورد انبیا، به خصوص در مورد امامانمون، میگیم امامان ما مظهر اسماء و صفات خدای متعال هستند، مظهر و مظهر اسماء و صفات خدای متعال هستند. در مورد همه انسان ها این حرف رو نمیشه زد. در مورد همه انسان‌ها میتوان گفت که مظهر بعضی از صفات خدای متعال هستند، ولی در مورد ائمه میگیم مظهر صفات خدای متعال هستند، مظهر اسماء خدای متعال هستند. شاید در روایات این مضمون باشه که خود ائمه فرموده باشن که ما اسماء الله الحسنا هستیم، یعنی ما، شاید معنیش این باشه که ما مظهر صفات خدای متعال هستیم، ولی در عین حال نه در مورد ائمه نه در مورد عامه مردم همه صفاتی که در مورد خدای متعال هست نمیشه به کار برد. مثلا آیا به ائمه میشه صفت خالق رو اطلاق کرد؟ خدا خالقه، میشه بگیم پیامبر خالقه؟ این از نظر بحث‌های فلسفی بحث شده که مانعی نداره که خدای متعال به توسط رسول خدا چیزی رو خلق کنه، ولی در کتاب‌های عقیدتی گفتن که ما مجاز نیستیم صفتی مثل خالق رو در مورد ائمه استعمال کنیم. اونایی که استعمال میکنن گاهی ما تعبیر میکنیم که اونا قالی هستن، غلو میکنن. اگر میگن علی علیه السلام خالقه، ما میگیم این تعبیر به جایی نیست، نباید اینجور تعبیر بشه. این معنیش همینه که تعدادی از صفات خدای متعال، تعدادی از اسمایی که بر خدای متعال اطلاق میشه بر بندگان اطلاق نمیشه، چه بر بندگان خاص خدای متعال چه بر عامه بندگان. و تعدادی از صفاتی که بر بندگان خدا اطلاق میشه که اون جنبه ضعف رو نشون میده، اون جنبه مخلوق بودن رو نشون میده، اون جنبه عبودیت و بندگی رو نشون میده، اینا هم در مورد خدای متعال استعمال نمیشه. و اگر این مقدمه روشن باشه، این جمله معروف که تخلقوا به اخلاق الله، جمله معروفیه، در بعضی از کتاب‌ها به عنوان روایت نقل شده. در یکی از کتاب‌های خواجه طوسی من همین جمله رو به عنوان روایت دیدم که به عنوان یک روایت نقل کرده، تخلقوا به اخلاق الله. وقتی معنیش چی میشه؟ تخلقوا به اخلاق الله یعنی شما هم کسب کنید همون صفات خدای متعال رو. این حتما با این توضیحی که من دادم دایرش یه قدری ضیق میشه. یعنی یه سلسله از صفات هست که خدای متعال داره، شما میتونید داشته باشید، اونا رو دنبال کنید، نه اینکه همه صفات خدای متعال میتونید داشته باشید. یه سلسله از صفات خدای متعال هست که انسان میتوانه اون صفات رو داشته باشه. این عبارت یا این روایت سفارش میکنه که شما هم متخلق به اخلاق خدا باشید. خدا رحیمه، خدا غفوره، خدا عفو میکنه، خدا ستار العیوب، عیبها رو میپوشانه، خدا حلیمه، حلم داره، خدا حکیمه، کار غیر حکیمانه انجام نمیده. این سلسله صفاتی است که انسان میتونه کسب کنه، این سلسله صفاتی است که انسان باید دنبالش باشه. و تخلقوا به اخلاق الله حتما معنیش همینه، یعنی این جور صفاتی که در خدای متعال هست و شما میتوانید داشته باشید در صدد تحصیلش باشید. خدا محسنه، خدا مجمله، خدا مفضله، خدا منعمه، خدا حادیث، هدایت میکنه، راهنمایی میکنه. خدای متعال مقیفه، به داد انسانها میرسه، به داد بیچاره ها میرسه. اینا صفاتیست که انسان میتونه داشته باشه. و تخلقوا به اخلاق الله شاید دایرش همینجور صفات باشه. در یک روایت هست از کتاب مصباح الشریعه، عرض کردم این کتاب منسوب به امام صادقه، در اون روایت هست که العفو و الغفران، عفو و غفران. بعد نیست من یه توضیحی هم در مورد خود کلمه عفو و کلمه غفران عرض کنم. غفره به معنی ستر است، یعنی پوشاندن. خدای متعال گناه رو میامرزه، یعنی میپوشانه، یعنی جلوی اظهارش میگیره، جلوی ظاهر شدنش میگیره. بعضی از بزرگان گفتن گناه وقتی محقق میشه هست، نیست نمیشه، خدای متعال میپوشونه. و لغت عفو هم تقریبا به این معناست که اثر چیزی رو ما منتفی کنیم. یعنی اگر رو زمین یه اثری هست، ما این اثر رو برطرف کنیم به جوری که این قطعه از زمین با اون قطعه هیچ فرقی نکنه. اینو لغت عفو میگن. خدای متعال غفوره، عفوه، غفوره یعنی گناه رو میپوشانه، میامرزه به همین معنا شاید باشه، و عفوه و عفو میکنه یعنی اثرش معدوم میشه، اثر باید داشته باشه. این گناه تو زندگی انسان اثر میگذاره، تو زندگی نسل انسان گاهی اثر میگذاره. خدا غفوره. این روایت میگه العفو و الغفران صفتان من صفات الله، دو صفت از صفات خدای متعال. اودعهما فی اسرار اصفیائه، خدای متعال این دو صفت رو در سر بندگان منتخب خودش قرار داده، اودعهما به ودیعت قرار داده. این دو صفت رو در اسرار اصفیا یعنی در سر و نهاد اصفیای خودش. چرا؟ ذیل این روایت اینطور داره، لیتخلقو مع الخلق به اخلاق خالقهم. که خود این عبارت هم اون جمله‌ای که بنده قبلا عرض می‌کردم تأکید می‌کنه، تأیید می‌کنه که منظور از تخلقو به اخلاق الله یعنی همون جوری که خدا با بندگانش رفتار می‌کنه، غفور، عفو، غافر، همون جور که او با بندگانش رفتار میکنه شما هم همون جور با بندگان خدا رفتار کنید. تخلقوا به اخلاق الله یعنی در دایره این جور صفات، در دایره این جور اسماء و صفاتی که انسانها میتوانند داشته باشند. حالا این چند جمله‌ای که عرض کردم مقدمه این بود که اگر قرآن فرموده که خدا شاکره، اگر فرموده خدا شکوره، و روایت و این عبارت هم میگه تخلقو به اخلاق الله، یعنی شما این صفت رو پیدا کنید، خدا شکوره، خدا شاکره، شما هم تخلقو به اخلاق الله، این خلق رو پیدا کنید، در صدد تحصیل این خلق باشید. این خلق الهی است، این اخلاق الهی است، خوبه که انسان داشته باشه. شاید از این طور آیات بشه این نتیجه رو گرفت که یه هدف از ذکر اینجور صفات برای خدای متعال اینه که انسانها هم به فکر تحصیل این صفات باشن. دیروز عرض کردم اونهایی که گفتن صفت شاکر و شکور در مورد خدای متعال به معنی حقیقی استعمال نشده، علامه طباطبایی طبق همین روایت که امروز براتون خوندم فرموده اینجور نیست، یکی از مؤیدات فرموده خودش رو هم این دوتا آیه گرفته، آیه 19 سوره اسراء، و من اراد الاخره و سعا لها سعیها، و من اراد الاخرته و سعا لها سعیها فاولائک کان سعیهم مشکورا. ایشون فرموده همونطور که در مورد خدای متعال ما شاکر هستیم، خدا مشکور، اینجا بندگان خدا و سعی بندگان خدا مشکور حساب شده و خدا شاکر. یعنی این همون استعمالی که اونجا هست، ما شکر میکنیم خدا مشکوره، اینجا خدای متعال شکر میکنه و سعی بندگانش مشکور و بندگانش مشکور. فرموده هیچ فرقی نداره، همون معنا اینجام هست. یا در سوره هل اتی، سوره دهر، ان هذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا. سعی اهل بیت در داستان هل اتی، آیه شریفه میگه سعی شما مشکوره. کی شکر میکنه؟ خدا شکر میکنه. پس همون معنایی که در مورد ما هست میتونه در مورد خدای متعال باشه. این یه نکته‌ای بود که از بعضی از آیات مربوط به شکر خدمتتون عرض کردم. آیه دیگه در قرآن مجید هست که معمولاً وقتی که بحث شکر مطرح میشه از اولین آیاتی است که خوانده میشه و اذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. سوره ابراهیم آیه 7 و اذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شکر کنید زیاد میکنم، اگر شکر کنید زیاد میکنم. این برای اینکه این آیه شریفه رو من یه قدری توضیح داده باشم باز یه مقدمی عرض میکنم. یه فرق اساسی، فرق فارق بین ما و کسانی که به خدا اعتقاد ندارند، بین ما و کسانی که به عالمی غیر از این عالم اعتقاد ندارند، یه فرق اساسی اینه که ما غیر از این عوامل طبیعی و عادی یه عوامل دیگه رو مؤثر میدانیم و اونا تو حساب طبیعی و ظاهری خودشون چنین چیزی رو قبول ندارن و این فرق ماست. یعنی اصلا اگر اینو از ما بگیرن ما با منکران خدای متعال نعوذ بالله یکی میشیم. یه فرق اساسی. همین مثال‌های خیلی معروفی که هممون شنیدیم. امروز شما در یک محیطی که مردمی باشن با دین سر و کار نداشته باشن وارد بشین، او اعتقادش اینه که مریض شدی به طبیب مراجعه میکنی، با پیشرفت‌های علمی میتونن تشخیص بدن بیماری شما چیه، با پیشرفت‌های علمی که انجام شده داروی این درد رو تشخیص دادن، خوب شدن بیماری شما معلول اون دارویی است که برای این بیماری تجویز شده. اگه شما در اون محیط بگی ما این حرف رو قبول داریم، ولی یه حرف دیگه هم قبول داریم که اگر در بالین بیمار سوره فاتحه الکتاب سوره حمد خوانده بشه، سوره حمد هم اونو خوب میکنه، اونا قبول ندارن. اصلا فرق ما با اونا همینه، چون ما در علل و عوامل طبیعی که ما مثل اونا هستیم، ما هم که علل و عوامل طبیعی قبول داریم، ما هم میگیم بالاخره باران میاد، زمین شرایط خاصی پیدا میکنه، یا زمین رو آبیاری میکنن شرایط خاصی پیدا میکنه و گندم از زمین در میاد، همون علل و عواملی که اونا میگن ما میگیم. ولی ما یه علاوه ای داریم، ما میگیم علاوه بر اون علل و عوامل طبیعی ما یک علل دیگه ای رو معتقدیم. مثلا مثال که زدم دعا، مثلا این که مثلا بعضی ها وقتی بحث دعا مطرح میشه اصراری دارن که بگن دعا کارش اینه که علل و عوامل طبیعی رو جور میکنه. خب این اشتباهه، این همه جا اینجور نیست. دعا یه جاهایی اثرش اینه که عوامل طبیعی رو جور میکنه، یه جاهایی هم اثرش اینه که خودش منهای عوامل طبیعی خودش عامل میشه. یعنی وقتی شما خدایی نکرده بیماری داری، دعا میکنی که خدایا بیمار منو شفا بده، یه راهش اینه که این دعای شما مؤثر میشه، یعنی دکتر خوبی به شما معرفی میشه، دکتر اشتباه نمیکنه، داروی به جایی برای شما تجویز میکنه، به موقع اون دارو مصرف میشه، خوب میشه، دعا مؤثر شد، ولی دعا علل طبیعی رو جور کرد، این خوبه. ولی گاهی هم دعا نه اینکه علل طبیعی رو جور کنه، خودش مثل علل طبیعی مؤثر میشه. یعنی همونطور که برادر شما که بیمار بوده قرصی خورده و خوب شده، قرص تو مؤثر واقع شده، دعای شما مثل قرص او خود دعا مؤثر شده، یعنی خود دعا شما رو خوب کرده، مثل اینکه قرص اونو خوب میکنه. و اینو منکران خدا قبول ندارن، اونا میگن نه، اگه کسی بیمار شد قرص معلومی هست که باید اون قرص مصرف بشه تا این بیماری خوب بشه، غیر از عوامل طبیعی، غیر از عوامل محسوس چیزی رو قبول ندارن. اصلا فرق فارق ما با اونا اینه، اونا عالمی غیر از این عالم قبول ندارن، علل و عواملی غیر از علل و عوامل طبیعی قبول ندارن، ولی متدین به خدای متعال غیر از این عالم عالم دیگه قبول داره. غیر از این علل و عوامل طبیعی، علل و عوامل دیگه ای رو قبول داره. یکی از مصادیقش برکته. اصلا این واژه برکت در غیر محیط دینی نمیتونه معنی داشته باشه. شما در یه محیطی که اونا گرایش های دینی ندارن اینجور بگو، بگو بنده غذا تهیه کردم، همسایه ما هم غذا تهیه کرد، به اندازه پول دادیم، به اندازم غذا تهیه کردیم، به اندازم مهمان داشتیم، مال من برکت کرد زیاد اومد، مال او کم اومد. او باور نمیکنه، میگه یعنی چه؟ میگه غذا که یه اندازه بوده، میهمان هم که یه اندازه بودن، مصرفشون یه اندازه بوده، مال ما برکت کرد و زیاد درآمد، یعنی چه؟ این برکتی که ما معتقدیم همون عامل غیبی است که ما معتقدیم. یعنی ما معتقدیم که خدای متعال دستی از ناحیه غیب اینجا مؤثر واقع میشه، که همونطور که یک نان یک نفر رو سیر میکنه، دستی از غیب مؤثر میشه، یک نان ده نفر رو سیر میکنه. یعنی اونا میگن فقط نان میتونه سیر کنه، ما میگیم نه، نان میتونه سیر کنه، یه دست غیبی هم میتونه سیر کنه. و این برکت که اصلا در محیط ما مطرحه، عرض کردم در محیط هایی که گرایش دینی نباشه خیلی تا تعجب کنه. شما یه خانه ای میخری، یه چندی در اون خانه هستی، وقتی که میخوای بفروشی به اون خریدار، یکی از تمجیدهایی که از اون خانه میکنی اینجور میگی، میگی آقا خانه با برکتیه، ما از روزی که تو این خانه آمدیم خیر و خوبی دیدیم. این تو محیط دینی معنی داره، ولی اون میگه خب خانه این زمین 100 متری با اون زمین 100 متری چه فرقی داره، این چهار دیواری با اون چهار دیواری چه فرقی داره، اینجا برکت داره اونجا برکت. عمر شما بگید، اینا برای ما جزو اولیات و الفبای اعتقاداتمونه. یعنی چون ما لمس کردیم، ما دیدیم، ما حس کردیم. شما ببینید بعضی از من امروز حالا از علامه طباطبایی اسمی بردم، شما همین بزرگوار رو در نظر بگیرید، خب عمری داشته، کسانی هم بودن مثل ایشون عمری داشتن. همون روزی که ایشون وارد حوزه مثلا نجف شده، اونها هم سالها درس خونده، اونها هم بعد مثلا به قم آمده، اونها هم در یه حوزه‌ای بودن. ما دو نفر رو که با هم مقایسه میکنیم میبینیم عمر این خیلی برکت داشته، اصلا قابل قیاس با عمر دیگری نیست. دیگری هرچه به خودش فشار آورده نتوانسته تفسیر یک سوره از سوره های قرآن رو بنویسه، ولی این خیلی ساده و راحت در طول 20 سال با یک تلاش مداوم موفق شده یه تفسیر 20 جلدی نوشته، یه تفسیری که یکی از فضلا میگفت و درستم میگفت، میگفت در این 50 سال اخیر به جرأت میتوان گفت که هر کسی بحث دینی داشته که در ارتباط با قرآن بوده حتما از این تفسیر استفاده کرده. یعنی اینجور تفسیر مورد استفاده قرار گرفته. کمتر کسی یه بحث قرآنی داشته باشه خودش از المیزان بی نیاز بدونه، کمتر کسی یه که بحث قرآنی داشته باشه به المیزان سری نزنه. خب یه همچی کتاب ارزنده از علامه طباطبایی، این نشان دهنده این نیست که این عمر عمر با برکتی بوده به همون معنی که ما میگیم؟ خب دیگری هم همین عمر داشته، همین درس رو خوانده، همین درس رو داده، همین زندگی رو داشته، چطور میشه که این از عمرش اینجور به این؟ همون برکتی است که ما میگیم، میگیم یه عمر، خدایا عمر با برکت به ما بده، خدایا طول عمر با برکت به ما بده، خدایا یه خانه با برکت نصیب ما کن. این که مثلا ازدواج میشه به هم میرسیم میگیم مبارک باشه، یعنی ازدواج شما با برکت باشه. میگیم خانه ای که خریدی مبارک باشه، یعنی این خانه با برکت باشه. این برکت یه مفهومیه که در محیط دین و اعتقاد به خدا معنی داره. یعنی غیر از عوامل ظاهری، غیر از عوامل طبیعی که همه قبول دارن، ما هم قبول داریم، ما یه دست دیگه ای هم در کار میدانیم، ما یک عوامل دیگه ای هم در کار میدانیم. یکی از علما در یک جلسه داستانی نقل میکرد که من این داستان رو خیلی جاها گفتم، میتونه یه قدری هم از در زندگی آموزنده باشه. ایشون نقل میکرد که یکی از دوستان من آمد گفت یکی از ارتشیها زمان طاغوت قبل از انقلاب، گفت یکی از ارتشیها میخواد یه وقتی منزل شما به دن شما بیاد. گفتم حرفی نیست. یه روزی با اون سرهنگ یا هر سمتی داشته آمدن خانه ما، معلوم شد که اون ارتشی خیال کمکی داره، یه مبلغی پول میخواد بده، دنبال این بوده که به یه اهل علمی یه مبلغی پول بده تا او هم مثلا اگه خودش نیاز داره خودش مصرف کنه، اگر نه به مستمندان و به نیازمندان بده. ایشون نقل میکرد که اون آقا اون ارتشی رو آورد و یه مبلغی مثلا حدود 100,000 تومان به من داد و خداحافظی کردن و رفتن. ما هم نه سوالی کردیم نه مسئله بود، مثل دیگران که مراجعه میکنن پولی میدن باید به مصرفش برسه، اینم جزو اون پولها بود. ولی ایشون میگفت که این 100,000 تومان ایشون در بین پولهایی که من میگرفتم و به نیازمندان میدادم، یه وقت متوجه شدم که خیلی کار خیر از این پول برآمد. یعنی با این 100,000 تومان مثلا به ازدواج یک پسر و دختری کمک شد که مثلا نیاز به 20,000 تومان داشتن، که با 20,000 تومان گره کارشون باز میشد یه ازدواجی. دیگری یه قرضی داشت خیلی ناراحت کننده، قرض او ادا شد. ایشون میگه من رفتم تو فکر که مثل این که این پول این بیش از پولای دیگه کارایی داشت، به همون تعبیری که من عرض میکنم پول بابرکتی بود، خیلی ازش کار ساخته شده، کار ازش ساخته شد. عرض کردم خود شما هم میتونید تو زندگی خودتون نمونه هایی رو سراغ داشته باشید که گاهی یه پولی دستتون میاد، ببینید از این پول خیلی استفاده میکنید، و گاهی پولی دست میاد ببینید بلافاصله از بین میره. خودتون رو همین تعبیر میکنید که این پول برکت نداشت، زود از بین رفت، اون پول برکت داشت، کارایی زیادی داشت. ایشون میفرمود که من تو این فکر رفتم که چطور پول این انقدر برکت داشت. یه قدری به فکر افتادم که دنبال کنم اصلا این بابا کی بود، این ارتشیه کی بود که با اینکه خب ارتشی و زمان طاغوت و نباید آدم روبراهی باشه، به تعبیر ما باید آدم عوضی باشه، چطور پولش اینقدر کارایی داشته باشه. گفت به یه مناسبتی بالاخره ما همون رفیق رو دیدیم و گفتیم خوبه ما هم یه روزی از این ارتشی دیدنی کنیم. به این فکر بودیم بریم تو زندگیش ببینیم، بلکه بعضیا خب ظاهرشون یه ظاهری است که نشون نمیده، شاید واقعا وقتی آدم تو زندگیشون میره بینه نه آدم های خیلی مؤدب با آداب دینی و متدین، حالا ارتشیه. چون حالا اون روز هم نمیشه گفت همه ی ارتشی ها 100% بد بودن، که تو اونا هم گاه گاهی پیدا میشد، حتی این برادرهای ما دوستان ما که قبل از انقلاب انقلابی بودن نه بعد از انقلاب، اینا خیلی هاشون همون زمانها بعد تعریف میکردن که گاهی حتی ما در گرفتاری ها به مأمورانی برخورد میکردیم که پیدا بود میخوان به ما کمک کنن، میخوان راه نجات جلوی ما بگذارن. اینجور نبود که همشون به اصطلاح افراد مغرض و فاسد و مفسد باشن، توشون آدم های خوبم بود. در هر صورت این آقا میگه ما میفرمود که ما قراری گذاشتیم که بریم منزل، رفتیم منزلش دیدیم نه بدتر شد، یعنی سر و صورت زندگیش هم دیدیم خیلی ناجوره، یعنی از همون طاغوتی های درجه یک. حتی ایشون میگفت که مثلا ما دیدیم در مدخل خانه جسارت سگی هم هست، مثلا زندگی زندگی اروپایی، و خیلی بیشتر تعجب کردیم که این آدم که شغلش حاکی از اینه که نباید آدم روبرایی باشه، سر و صورت زندگیش هم حاکی از اینه که نباید روبرا باشه، وقت چطور پس پول این به نظر ما اینقدر با برکت بود. گفت یه قدری که نشستیم صحبت شد، سراغ از زندگیش گرفتیم، سراغ از خانوادش گرفتیم. گفت آقا من داستانی دارم، من در جوانی به یک دختر خانومی علاقمند شدم و با هم ازدواج کردیم، یکی دو سال از ازدواج ما که گذشت مبتلا به بیماری شد که تا تقریبا زمینگیر شد. جوان یکی دو سال از ازدواج گذشته و همسرش بیماری شده که دیگه این باید او رو پرستاری کنه. گفت تقریبا مدت 30 ساله من دارم از این همسرم پرستاری میکنم. اون آقا فرمود تازه من اونجا فهمیدم که چرا خدای متعال به پول این برکت داده، چرا خدای متعال این که ظاهرن آدمه، ببینین اخلاق خوب، این گذشت در زندگی، ممکنه اون نماز شب خون نباشه، یا خدای نکرده در نمازشم مسائل نمازشو درست یاد نگرفته باشه، اما ببینید این خلق خوب در زندگی، این که حالا با کسی ازدواج کرده به قصد این که با هم باشن، ولی حالا تصادف شده، بیماری پیش اومده. خب اگه یه آدم معمولی بود، حتی ممکنه بعضی از کسانی که ظاهرن هم اهل عبادتن 1 سال صبر میکرد، 2 سال صبر میکرد و میگه خب چیکار کنم، من که نمیتونم خودم رو اسیر رو بکنم. ولی این گذشته در زندگی، ایشون میفرمود که گاهی برکت در عمر افراد، برکت در پول افراد، برکت در مزایای زندگی افراد به خاطر خصلت‌های خوبی است که در خودشون هست، یا به خاطر خصلت‌های خوبی که، صفات خوبی که در پدرهای اونها بوده، در مادرهای اونها بوده، در به اصطلاح نیاکان و خاندان اونها بوده، اینا خیلی میتونه مؤثر باشه. حالا این مقدمه بود برای این که عرض کنم این که آیه قرآن فرموده و اذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم، این شکرم یکی از مصادیق همون چیزهایی است که بین ما و کسانی که به خدا اعتقاد ندارن فارقه. ما میگیم کاری که انجام میدیم اگر به عنوان شکر خدای متعال باشه این اثر داره، اونا ممکنه قبول نکنن چون اعتقاد به این حرفا ندارن. فرق ما با اونا همینه، ما میگیم شکر نعمت رو زیاد میکنه، خدا که نعمت داد خودش شکر، خودش عامل زیادی نعمت میشه، غیر از عوامل طبیعی، غیر از عاملهای مادی و طبیعی، خودش شکر یکی از عواملی، مثل دعا که مؤثره، مثل قرآن که مؤثره، شکرم یکی از عواملی است که خودش موجب زیادی میشه. که و اذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کنید، ترجمه آیه یقین باید اینجور بشه، نعمت شما رو زیاد میکنم، یعنی شکر عامل زیادی نعمت میشه، شکر باعث میشه نعمت، و در مقابل کفران و کفر باعث میشه که نعمت از انسان سلب بشه. امیدوارم که همه ما از بندگان شاکر الهی باشیم و شکر و شکرگزاری ما از عوامل ترقی و تعالی و برکت در زندگیمون باشه. و صلی الله علی محمد و آله.